شنوندگان عزیز سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم این برنامه گفت و شنود با شما هستم. برنامه گفت و شنود امشب در دو بخش پیشکش میشن. در بخش اول در رابطه با روند صلح و مذاکرات بین الافغانی صحبت میکنیم. مهمان برنامه سید نجیب محمود، استاد حقوق و دیپلماسی در پوانتون کابل هستند. جناب سید نجیب محمود، از شما به نهایت تشکر میکنم از اینکه وقت خود در اختیار شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا قرار دادین. در آغاز اجازه بدین در آستانه گفتگوهای صلح گفتشون بوده داشته باشیم. در هفته‌های اخیر با افزایش خشونت‌هایی که بیشتر به طالبان نسبت داده میشه، این مسئله باعث نگرانی‌های حکومت و مردم افغانستان شده و از طرف هم حکومت افغانستان تلاش میکنه تا در سطح بین المللی و منطقه‌ای اعتماد و پشتیبانی را جلب کنه. شما وضعیت کنونی را چگونه بررسی میکنین؟
دولت افغانستان و در مجموع کارگزاران سیاسی نسبت به سالهای قبل هم خسته هستن و هم بیکاره، برای این که اینا چانس‌های طلایی را که در سالهای حضور قوی متحدین غربی افغانستان وجود داشت از دست دادن و خجالتا مشکلات امنیتی هم سر بالا کرده و از سوی دیگر این مشکلات تمام افغانستان را در بر می‌گیره. در کل افغانستان باید مشکل کلانی که روبرو است نداشتن امنیت سرتاسری است. فعلا یک چانس خوب برای دولت مدارای افغانستان و مردم افغانستان مساعد شده که باید صلح بکنند. خب تلاش دولت افغانستان ای است که چگونه میتونه خود ابقا بکنه، برای این که یک تصوری است که اگر قرار باشه مذاکرات صلح نتیجه بده شاید دنیا دیگر فرصت بودن در گنه داشته باشد. لحاظ اینا خیلی کوشش میکنن که هم صلح بده و هم اثر خود برای 5 سال دیگه حفظ بکنن. این که تا چی اندازه در برنامه صلح و در پیشنهادات طالبان ایجاد مطرح میشه خیلی یک جواب سخت است. در این حال دولت افغانستان میخواهد که در مسائل صلح کشورهای منطقه را دخیل بسازد، یعنی دولت امریکا که پلن ابتکار صلح را در دست داره و تا اندازه هم پیش رفته نباید تنها حق تصمیم‌گیری داشته باشد. این دولت افغانستان به یک شکل میخواهد که امریکا را در مقابل یک تصمیم جمعی قرار بده که آیا کشورهای مثل چین، روسیه، پاکستان، ایران، ترکیه، سعودی، هند با آمدن طالبان با کدام شکل موافق هستند و جایگاه موجوده دولت افغانستان و قانون اساسی افغانستان در کجا قرار داره، در اساس این میخوان تصمیم بگیرن. بدون شک امریکا در منطقه مشکلات خود داره و قرار باشه اگر این بازی دولت افغانستان برافرسته برای امریکایی ها خیلی سخت خود باشه که کل کشورهای منطقه را قناعت بدن. برای این که اساسات منطقه را درک میکنیم و اصلا افغانستان در یک موقعیت قرار داره که هر لحظه امکان داره اگه ولایت سقوط بکنه. مشکل کرونا، فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، او باشای روی سرک و در پولیس طالبا، اینا همه جز به دست هم دادن و یک پرابلم کلان را برای دولت افغانستان تقدیم کردن. بیدن در دوش دولت افغانستان است که یک اهمیت قرارداد استراتژیک را که با امریکا داره باید حفظ بکنه. امریکا یکانا متحد افغانستان بوده که در 18 سال دولت افغانستان مکمل حمایت کرده. در عین حال دولت افغانستان با این همکاری و با این پشتوانه چقدر میتونه که در مسائل منطقه‌ای استفاده بکنه و طالبان را به عنوان یک نیرویی که میخواهند صلح بکنن در پروسه صلح با خود ادغام بکنه. و از طرف دیگه این به دوش دولت مدارای افغانستان است که تا چی حد میتونه کار کسی را قناعت بده که ما کسانی هستیم که در آینده افغانستان نقش داریم. اما در صورتی که اگر دولت افغانستان با این وضعیت موجوده پیش بره، فکر نکنم که در سطح بین المللی طرفدار زیاد داشته باشد.
شما بیشتر اشاره کردین به امریکا و ای که متحده که همواره دقیقه مدت افغانستان حمایت کرده. در حال حاضر اداره رئیس جمهور ترامپ سرگرم کامپاین انتخاباتی است و چون که در گذشته هم تحلیلگران بهش اشاره میکردن، امریکا به هر نحوی تلاش میکنه تا وعده هایی را که در زمینه خروج نیروها داده بود عملی بسازه و نیروهای خود از افغانستان بکشه. این در حالی است که بارها جنرال های امریکایی که در جنگ افغانستان دخیل بودند چنین کار را به صلاح امریکا و به صلاح افغانستان نمی دیدن. اما خب در آستانه انتخابات اداره ترامپ چنین کار را می کنن. به نظر شما آیا بیشتر برای گرفتن امتیازات بیشتر از نزد امریکایی هاست و این که امریکا هم بالاخره از جنگ خسته شده و به هر نوی می خواهد که افغانستان را ترک بکنه؟
خب تقریباً اردوش میتونه باشه، بخاطر از این که از یک سو دولت افغانستان میخواهد که صلح را گروگان بگیره پیش خود و امریکایی ها هم به امتیاز صلح ضرورت داره، پس در این مقطع دولت افغانستان اگر از این فرصت استفاده بکنه و امتیاز را از امریکایی ها بگیره و صلح را هم بیاره بدون شک برایشان یک چانس بزرگ است. اما ترامپ یک شخصیت متفاوت است، نزد اکثر رئیس جمهورهای قبلی امریکا گفت را که بگویم میکنه و در پولیش یک شبه کار خود انجام میده. مثلا شما ببینید که در یک سیوت خود میتونه دو سه دفعه را تغییر بده، قبلا هم سابقه داشته. برای ترامپ وعده‌ای که کرده شاید عملی باشه، به خاطر از اینکه یک تعداد نیروها کم شده، بحث 4000 دیگه هم مطرح است و احتمال زیاد داره که تمام نیروها خارج شود. ترامپ تا حال در اکثر موارد گفت کسی را گوش نکرده و آدم نیست که با هم یک گذران بکنه، نه با کانگرس نه با اطرافیان خود. پس بحث خروج گپ عادی برش است. زمانی که یک مقام ارشد امریکایی بحث خروج مطرح میکنه و او را اعلان میکنه، دیگه امریکا برای حفظ حیثیت خود شاید به مشکل بتانه که دفع ترمیم بکنن. به لحاظ هر چیز در کاخ سفید امکان داره. گپ نظامی های امریکا دقیق است. بسیاری از جنرال های عالی رتبه امریکا در افغانستان جنگ کردن و اونا میدانن که جبهات افغانستان نسبت به بسیار جایها متفاوت است. به می ترتیبی که امریکایی ها تلفات داشته، نوردی افغانستان جا تلفات داشته و دیگر متحدین تلفات داشته، اونا می دارن که هنوز دشمن خیلی قوی است و امای بعض کشورها و علاقات روسیه با خود داره. در صورتی که اگر صلح در وجود دارد که صلح دائمی باشه و صلح مثبت باشه و کشورهای همسایه را گارانتی بکنه، بدون شک برای اداره ترامپ یک دستاورد بزرگ است. اما در صورتی که هنوز برد و باخت انتخابات امریکا مشخص نیست، آقای بایدن میبره یا آقای ترامپ، بحث خروج مطرح بکنه و از سوی دیگر اونا برنده نشن و این جنگ در افغانستان شدید شود، این خیلی یک پیامد ناگوار خواهد داشت. باور من این است که من با برگرد شما هم دولت افغانستان میخواهد دیگر امتیاز بگیره، در حقیقت امریکا را میخواهد و صلح را گروگان بگیره. از سوی دیگر شما میخواهد برای مردم امریکا نشان بده که بله، ما جنگ طولانی امریکا را ختم کردیم، پسران ما دوباره به خانه آمده و فعلا یک کشور در دور دست هاست، با جنگ موج صلح آمد. این که صلح 6 ماه دوام میکنه، 10 ماه دوام میکنه، این هنوز مشخص نیست. اما فکر کنم که با خروج نیروها را شاید چنازنی های زیاده در کانگرس امریکا، در میان سیاسیون، پنتاگون و کاخ سفید صورت بگیره، در صورتی که آقای ترامپ قرار دادن. اما در صورتی که اگر خروج نیروها مطرح میشه، خیلی پیامدهای ناگوار خواهد داشت، برای اینکه جالتن حتی بسیاری از کسانی که در کابل سرمایه گذاری میکنن به عنوان تاجر، بسیاری کسایی که به عنوان یک روشنفکر گپ میزنن و بسیار کارهای دیگه که در عرصه اقتصاد و فرهنگ صورت میگیرن، باور همگی است که خوب امریکایی ها هستن در نهایت مدیت آخر در دست دارن و دولت میتونن فشار بسن یا بعض گپا را میتونن که عل بکنن. اما در صورتی که صلح هم نباشه و خروج نیروها صورت بگیره، باور من است ما دوباره برمیگردیم به سالهای 1991.
و در صورتی که خب بالاخره امریکا می رقم که شما گفتین جنگ به پایان ببره، آیا زمان تا وقتی که چنین کار عملی شوه، زمان بیشتر به نفع کی است؟ آیا زمان بیشتر به نفع طالبان است تا که ببینن که نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان خارج میشن و او وقت دیگه اونا بسیار با دست باز با حکومت افغانستان از دست بالا صحبت خواهد کردن؟
در صورتی که خروج نیروها مطرح شد، فکر میکنم برای طالبان بحث صلح بحث درجه دوم است، به خاطر از این که احساس میکنن که دولت افغانستان بزرگترین متحد خود از دست داده، شاید موقعی سیاسی داشته باشه، اما در بسیاری از جبهات قوای امریکا دخیل است، اسپیشال فورس امریکایی دخیل است، موقعی ستلایت دارن با خود، پس این میتونه که دولت افغانستان قوی بسازه. من شک دارم زمانی که امریکایی ها از افغانستان خارج شود، امایه مالی هم باقی بانه، به خاطر از اینکه بعد خروج نیروهای امریکایی بدون شک تمام ناتو از افغانستان میرن. حتی بسیاری از کاری که از بابت قراردادی های امریکایی برای افغانها مساعد شده و از این بابت گرچه کم شده از این بابت معاش میگیرن، او هم از دست میرن. در حقیقت طالبان فکر میکنن بشین فشار خود بالای جبهات میرن. فراموش نکنیم که امروز در افغانستان تمام روغنیات، تیل یا ممر بگوییم، از طرف دیگه بسیاری از چیزها توسط امریکایی ها مساعد میشه. در صورتی که اگر کم شوه و یا این نه است طالبان دست بالای خواهند داشت و عملا یا با تاسف اطراف کابل ناامن است، بسیاری ولایت ها ناامن است. شما هر روز در خبرها حتما خبر جنگ هم میشنوین، خبر کشته شدن یک مقام مهم میشنوین. این نشان دهنده است که نسبت به سالهای قبل ما میریم به سمت یک وضعیت خرابتر. و در صورتی که اگه خروج تک میشه، شاید در امریکا برای آقای ترامپ یک دستاورد باشد که ما جنگ امریکا را ختم کردیم، باشد پدرها و مادرها امریکایی ها نیاز داشته باشند که اولاداشون کفشان باشه و نگران از این باشند که فردا اونا کشته شد، مثل که امروز در فرا یک سرباز امریکایی کشته شد. اما این که در افغانستان چی میگذره، باور ما این است که ما شاید یک جنگ داخلی دیگر خواهیم بود، برای این که طالبان احساس میکنند که ما از نقطه سیاسی به یک موقعیت تعارضی رسیدیم. پس کار یک دولت که عملا در نزد مردم فاسد است، بیکاره است، نمیتونه که امنیت کوچه ها را تامین بکنه، سقوط دادنش براش خیلی سخت باشه.
همسایه افغانستان با خصوص روسیه که چند پیش گزارش های تایید ناشده به نشر رسید که گویا طالبان را حمایت مالی میکردن که عسکرای امریکایی در افغانستان هدف قرار بدن، آیا روسیه منتظر است که بتونه از با استفاده از چنین شرایط و با خروج عساکر ایالات متحده از افغانستان نقش مهمتر بازی کنه و جاگزین نیروهای ائتلاف بین المللی و ایالات متحده شود در افغانستان؟
من شک دارم، به خاطر از اینکه امریکایی ها اگر در صورتی که افغانستان نداره، یعنی روس ها جرات نخواد کنن که به زودی اطفار جنگ و سیاست در افغانستان به پیش بگیرن. گرچه که افغانستان سالها قبل جزء چتر امنیتی کرملین بود، سربازهای روسیه‌ای جنگیدن، اونا تجربه جنگ به شکل کافی دارن و تا که افغانی نمیفهمند که تا چی اندازه میتونن که سلاح روسی استفاده بکنن. اما روسیه امروز دیگه یک کشور ایدئولوژیک نیست، امروز روسیه بیشتر به اقتصاد خودش فکر میکنه و با تعاون و همکاری فکر میکنه، با سیاست چند جانبه گرایی که بین روس‌ها و پیش میبرن فکر نکنم که اونا سرباز روان بکنن. حتی من شک دارم که اونا حمایت مالی بکنن. اونا بیشتر با فشار سیاسی که وارد میکنن تا اندازه زیاد را موقعیت امریکا را در افغانستان ضعیف نشان میدن و از طرف دیگر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان برای روس‌ها یک برد است. خب بالاخره از زیر زناکم و یک پایگاه امریکایی ها کم شد. اما این که در افغانستان چی میگذره، شاید روسیه به شکل حداقلش جنگ هایی را که در افغانستان میشه کنترل بکنه. بر روسا فعلا حفظ مرزهای آسیای مرکزی خیلی مهمه. من باور نکنم که او امکانات غولاسایی را که امریکا در خدمت دولت افغانستان قرار داده بود روس ها فعلا بتونن پول کمک بکنن. شما بدونید که شب روز بعد از تمام دنیا سپری میکنه و اکثرا خزانه های دولت ها خالی شده به خاطر مسئله کرونا و اینا مجبور هستن که تاجر و مردم خود حمایت بکنن، بازارهای خود حمایت بکنن. من فکر نکنم که یک مشکل اضافی دیگر از سرشانهای خود روسا عمل بکنن. صرف در روسا خروج نیروی آمریکایی را میخواهند. دو، یک دولتی که برای روسیه دردسرساز نباشه، نتونه که مرزهای آسیای مرکزی را چلنج بکنه. در غیر از اون من شک دارم که ما در نبود آمریکایی ها روسیه را انتظارش داشته باشیم که خلای امریکایی ها را پر بکنه. من 100% شک دارم که خروج نیروهای امریکایی پیامدهای بد داره. افغانستان دوباره تبدیل میشه به میدان جنگ کشورهای ترکیه، هند، ایران، پاکستان و حتی سعودی، قسمی که در سالهای قبل دیگه بوده و حتی اکنون هم دوام داره. فعلا روسها صرف در فکر ازی هستن که با سیاست های خیلی نچندان تهاجمی موقعیت خود در افغانستان حفظ بکنن، اما توقع کمک نباید داشت.
یک مسئله دیگه که بارها روش صحبت شده که آیا طالبان واقعا صلح میخواهند؟ آیا طالبان واقعا در خسته شدن و تمام پشتوانهای سیاسی و مالی خود از دست دادن؟ آیا طالبان میخواهند که بر سر تقسیم قدرت به حکومت افغانستان مصالحه بکنن و یا با استفاده از گذشت زمان به تنهایی سر سفره بشینن؟
آسیده چه یک مسئله باید واضح شود که طالبان تا حال در یک موضوع دیگه است. این خود بحث همکاری با دولت افغانستان را مطرح نکردن. صحبت کردن، دیالوگ کردن، سر جنگ بحث کردن یک طرف قضیه است، اما ای که توافق بکنن که ما قانون اساسی و جمهوری اسلامی افغانستان را پذیرفتیم، تا چیز وجود نداره. یکی دومی که عملا در سراسر افغانستان جنگ است، سربازها کشته میشه، غیر نظامی ها کشته میشه، پس معلوم میشه که نیت برای صلح وجود نداره. از سوی دیگه امروز هنوز در پاکستان مدارس کاملا فعال است، ده ها هزار مدرسه وجود داره و شما فکر کنین که هزار مدرسه پیر افراد و میدان های جنگ بره خیلی زیاد بشه و هیچ گاه در صفوفشان کمی کاستی به وجود نامده، برخلاف اینا تهاجمی تر عمل میکنن و این معناست که اینا اذیت رو امریکایی ها را مصروف کردن که ما با شما صلح بکنیم. اونا درک کردن که آقای ترامپ چی میخواد برای انتخابات. از سوی دیگه با دولت افغانستان هنوز به توافق نرسیدن، بس هم شروع نشدن و جنگ هم شدید است. شما فکر کنین که طالبا هنوز ده ها هزار سرباز دارن، قرار باشه اگر صلح در کار باشه هیچ سرباز طالب حاضر نیست که سلاح خود تسلیم دولت افغانستان بکنه و با پروسه صلح و ادغام یکجا شود. من فکر میکنم که وقتی که طالب مسلح وارد نظام شود شما جز جنگ هیچ انتظار نداشته باشین. حالا هازا از سوی دیگه پاکستان دقیقا مقصدش و هدفش پاک نیست. اونا هیچ گاهی نخواستن که در افغانستان صلح وجود داشته باشن. پاکستان در جستجوی آباز در افغانستان، اراضی پاکستان کفایت نفوذ چه نمی کنه، باید خاک ذاتی داشته باشه. بحث معادن و انرژی هم مطرح. از سوی دیگر دوباره بحث انرژی و انتقالش از افغانستان به سوی جنوب آسیا مطرح. اینا همش امتیازات هست که پاکستان در انتظارش هست و اون رو میخواد استفاده بکنه و بهترین ابزار که میتونه ایران رو براشون پاک بکنه و دولت افغانستان رو تصدیق بکنه طالبا هست. و من شک دارم که هنوز طالبا به این استقلالیت رسیده باشند. اما مردم های شاید خوب باشند، اما رهبریشان به این استقلالیت و به این آزادی رسیده باشند که نیست.
از یک نکته گپ شما را قطع میکنم استاد ببخشن. خب از یک نگاه درست است که اگر اونا بتونن به استقلالیت رسیده باشند که پاکستان هم مثلا مطمئن بسازن از تسلطشان بر حکومت افغانستان و بر خاک افغانستان، اما خب ادامه این جنگ در پاکستان که رقمی که شما اشاره کردین به انرژی ضرورت است و اقتصاد متزلزل داره بسیار گران تمام نمیشه؟
خب ما با گپای شما موافق هستم. پاکستان از زمانی که جنگ افغانستان تنظیم میکنه مخالفی نه هیچگاهی نتانسته که مانند اند رشد اقتصادی داشته باشه. در مجموع طرف جنوب آسیا که بریم کشورها از لحاظ اقتصادی در حال رشد هستند، اما پاکستان زیاد رشد نکرده و از سوی دیگه بین روحیه و ابو چهره نظامی پاکستان رو ببینیم. حکومت ملکی در پاکستان صرف کارهای عادی را پیش برن، سیاست خارجی، بحث‌های امنیتی، بحث آب و سایر مسائلی که جز استراتژی یک کشور است اونا توسط اردو و پیش برده میشه. پس تعیین کننده اهداف بیرون مرزی در پاکستان اردو است. باید درک بکنیم که شما اگر اردوی پاکستان و سیاست هایش دور بکنین، پاکستان فردا درگیر جنگ های مذهبی و جنگ های قومی میشه. بلحاظا جنگ یک هدف میهنی در پاکستانی ها است که از طریق قرار تمام افکار را بسیج میکنن در مقابل افغانستان یا در مقابل این در کشمیر. بلحاظا من شک دارم که به این زودی یا یک شبه آیسا و یا اردوی پاکستان تغییر ذهنیت داده باشند، مانند کشورهای دیگه که براش اقتصادی فکر میکنن بخوان راه ها را هموار بکنن و بین هند، افغانستان و پاکستان تا آسیای مرکزی یک خط ترانزیتی بسیار خوب ایجاد شوه. من به این شک دارم.
به نهایت تشکر استاد نجیب محمود از وقت شما و زیک نظریات خود با شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا شریک ساختین. دوست عزیز، در بخش دوم برنامه در مورد نقش و حضور زنان در حکومتداری افغانستان بحث میکنیم. دیدبان انتخابات شفاف افغانستان یا فیفا میگن که پس از شکلگیری حکومت جدید هیچ اقدام عملی در مورد افزایش حضور زنان در حکومتداری انجام نشده. در این رابطه صحبت داریم با بانو منیژه رامزی، استاد پوانتون و فعال حقوق زن. بانو منیژه رامزی، بنابراین تشکر از وقت شما. من میخواستم در این مورد نظر شما را بپرسم که تا کنون چقدر حکومت تانسته نقش زنان در حکومت داری تأمین و تایید بکنه؟
تشکر. دقیقا این قسمه که ما به 19 سال گذشته یک نگاه گذرا بیندازیم به این نتیجه میرسیم که حکومت افغانستان تلاش های خودش را کرده تا زنان در بحث حکومتداری و مخصوصا به خاطر تحقق حکومتداری خوب باید نقش داشته باشن. اما تا جایی که دیدم میشه این نقش به شکل اصلی و اساسیش معنادار نبوده، ولی معنا مفهوم که تعدادی از خانما مثلا هر یک کرسی به کرسی دیگر جای جایشان تبدیل شده، ولی در کل تمام خانمایی که باید از سراسر افغانستان، حتی از زنان که از رتبه‌ها از ولایت‌های افغانستان باشه، در بدنه حکومت افغانستان شامل شده نکنه. و این دلایل مختلف داشته که مثلا تنها کسایی که با همی تیم یا حرکات رهبرای افغانستان و با دفتر بانی اول ارتباط داشته، اینا تانستن در بدن حکومت جاگزین شوند و کرسی های مختلف و متفاوت اینا اینجام بکنن از جمع خانما. ولی اخیرا تغییر حکومت افغانستان داشته به خاطر حضور خانما به عنوان معاونیت مقام والی، گرچند که از طرف تعداد زیادی هست خانما استقبال شده و باید طرح استقبال هم شود، ولی در واقع چون این طرح خودش نشان دهنده ای است که زنان حکومت باز هم به آشیه میرانن و باید یکی از آقایان بیای والی شود و باید یک خانم سمت معاونیت تبدیلش بگیره.
قرار گفته شما به این رقم که گماشتن زنان در معاونیت ولایات بیشتر به این ترتیبی که شما میگین بیشتر شکل نمایشی را داره تا ای که واقعا نقش رهبری در حکومت داری داشته باشن.
دقیقا، چون اگر مسئولیت ها رو بشه صلاحیت ها هم باید سپرده شود لازم بودیدی، و اگر به این شکل نمایش گونه خانما انتصاب میشن در واقع ممکن که مسئولیت ها سپرده شود و صلاحیت ها بر از این ما سپرده نشود، اونا نمیتونن به شکل درستش کارش انجام بدن. و در واقع اگر مقام معاونیت ولایت به خانما اختصاص داده میشه، باید یک مجرای ارتباطی بین حکومت و خانمای هر ولایت باشه، که امروز ما شاهد از این هستیم که با کم تجربه ترین، کم سن و سال ترین افراد را میخواهند که به پست مقام معاونیت ولایت انتخاب بکنند، که خود از این نمیتونن اما بحث حکومت داری خوب به شکل درستش تحقق پیدا بکنند. از این لحاظ من فکر میکنم که هر یک لحاظ در کنار از یک جنبه نمایشی دارن، از جهت دیگه هم میخواهند به نحوی امور زمینه های بسیار پردازش را بر آینده اساس گذاری بکنن. یعنی ما به آینده دیگه با سند برای زن ها و مقام ولایت داده نشده و تنها برای بحث معاونیت سند داده شده، و خود از این نشان دهنده از این است که زن ها را به آشیه میرانه و اون عوضی تحرکات اجتماعی و سیاسی زن ها را به آینده مدید تر میزنه.
در این راستا به نظر شما چی کارهای باید صورت بگیره؟ چی گونه نوع فشارهای بر حکومت وارد شود تا اینکه واقعا نقش زنان در ولایات و غیر از اون حضورشان در حکومت پر رنگتر شود و در تصمیم گیری اونا نقش فعال داشته باشند؟
دقیقا حالا شاید خیلی دیرم شده باشن، 10 سال است که تعداد از خانمان تعداد از فعالین حقوق بشر در این هرزه مبارزه میکنند که حداقل به اساس سالیسپانی باید پستهای حکومتی برای افراد واگذار شود. در غیر از اون یعنی هر پستی باشه، چه زن باشه چه مرد باشه، بر اساس همون شایستگی و تواناییشان باید او پستها بشن. اینکه به اساس برنامه ریزی از بالا به پایین خانما را میآیند در پستهای حکومتی میگمارن، این خود از این به نهر باعث از این میشه که افرادی که دارای استعداد و توانایی برای اون بخش هست استعداد از این سرکوب میشه و دیگر خانمها جرات از این نمیتونن باید برای این پستهای مثلا خودش را کاندید کنن. الان که بحث پست معاونیت مقام والی یک بحث یک دست سخ هست که به عنوان یک مشاور در کنار والی وجود داشته باشه، باید عملا وارد کارکرد و عملکرد حکومت شود و یک مزدای متقاضی باید باشه و بسیار از کارها را انجام بده. ولی میخواستم در بدنه خود کابینه حکومت افغانستان هست سالهای گذشته تقریبا ما تعداد خانم ها محدود داشتیم، به عنوان دیپلمات یا سفیر یا نماینده حکومت افغانستان به خارج از افغانستان تعداد خانم ها بسیار زیاد محدود بوده. و آن هم به باور من عقیده من این است که خانم ها تا زمان در اجماعی کنند یک جنبش فکری، نه جنبش پروژه، یک جنبش فکری داشته باشند که یک کسی را در رأس از او رهبر انتخاب بکنند و از این آدم بتانند به خاطر تحرکات اجتماعی و سیاسیشان دادخواهی بکنند. و دادخواهی معنا دارد که در اینجا بتانند او خانمایی که تحصیل یافته داخلی و خارجی هستند در بدنه حکومت شامل شوند. فعلا شما شاید از این هستیم تنها کسای حکومت مخصوصا خانمایی را در بدنه حکومت جاگزین میسوزکونا تحصیل یافته خارج از افغانستان هستند. این به نحوی باعث از این میشه که تحصیل یافته داخل افغانستان به نحوی همون احساس و انگیزیشان که در خدمت خدمت به وطن هستی سرکوب میشه. یعنی پالیسی حکومت افغانستان فعلا داشته در مریضیش از بالا با پایین بوده در هر کیس نا و این که کارساز نبوده، و این روز اگر یک کیفر از خانما از این بس راضی هستن، یک کیفر کسی دیگه که اگر ما بیه یک آسیب شناسی بکنیم در واقع رضایت ندارن از عملکرد حکومت در قبال تحرکات اجتماعی سیاسی زنان.
تشکر خانم رامیزی. در حالی که ما صحبت میکنیم در مورد نقش و حضور زنان در حکومت داری، از طرف دیگه ما در آستانه برگزاری مذاکرات بین الافغانی قرار داریم. نظر شما در رابطه با این مذاکرات و ای که از زنان تا چی حدود در این مذاکرات نقش دارن میخواستم بپرسم.
خب در یازده مذاکراتی که سپری شد و نقش سمبولیک داشتن، به نحوی همو جمع حیات را ترکیب شد رو ساختن و که خانمو از خانمای افغانستان من دیگی کردن. ولی این بار من فکر میکنم حکومت افغانستان هم یک اندازه معنادارتر میخوای وارد شود. یک چند خانمی که میخواین از زنان افغانستان نمایندگی بکنن، یک اندازه با آمادگی میخواین که وارد بحث ها گفتگو باشن. ولی این بسیار زیاد مهم است که آیا در بحث مذاکره فرصتی برای این خانم ها در حادثت پیدا بتانن نمو خواستایشان خط کرمزشان از فرزای 18 سالی زنان را تا موقع تاییم حداقل اگر به یک سال پایدار نمیرسیم به یک سال نزدی برسیم. برای دیکه امروز دستاوردهایی که زنان افغانستان در تایی 18 سال داشتن یک پشت بیسابقه رسته در سیم تاریخ افغانستان دیده، از بس از اینکه حق بردارش نرسیده، حدالت تامین نشده، برای در حفظه زنان نبوده، ولی در کل دستاوردهای کلی زنان افغانستان دارد. ولی بسیار مهم است که در میز مذاکره چی فرصت برای زنان مساعد میشه تا اینا بتانن اونجا به افغانستان نمایندگی کنن. و من نگرانی من این است که ما در طی 19 سال زیادی از قوانین تصویب شده با بسیاری از اصل بین‌المللی افغانستان حلحاق شده که به نحوی با سرنوشت زنان افغان ارتباط داره و این خانمهایی که اونجا حضور پیدا میکنن بتانن از تمام این مسائل دفاع بکنن تا ما بتانیم امون دستاوردهای 18 سال افشا. ولی فعلا خوب است حیات ترکیب حیات گرچه که مثلا از قشر اکادمی افغانستان کسی نمایندگی نمیکنه، از جامعه مدنی افغانستان مثلا در قسمت خانمها اونجا وجود نداره، تنها کسایی که وابستگی سیاسی و ازیستر اونا اونجا نمایندگی میکنن. ولی با آن هم ما خوشبین نیستیم که خانمها بتانن از ما به شکل درستش نمایندگی بکنن.
نگرانی عمده بانوان افغانستان یکی هم مسئله امیره که شما تذکر دادین از دست دادن تمام دستاوردهای 18 ساله است که خب چی زیاد چی کم در هر صورت دستاوردهایی هست. شما بیشتر خوشبین هستین که در ایمان رابطه و اتکای شما بیشتر به قشر فعال جامعه هست و یا هم به همسویی و پشتیبانی جامعه جهانی برای حفظ دستاوردها؟
خب دقیقا دستاوردها میتونه زمان حفظ شود که جامعه جهانی و تعهداتی که در گذشته با حکومت افغانستان و در حفظ دستاوردهای زنان در افغانستان، در حفظ دستاوردهای حقوقی بیان و دموکراسی و موضوعاتی که در افغانستان 11 سال تازه بوده به این مسائل تعهد داشته، این خود از این نشاندهنده ازی است که اگر تعهد داشته باشد دقیقا که دستاوردها حفظ میشه. ولی اگر جامعه جهانی باز هم حکومت افغانستان و زنان افغانستان اعتراض بگذارن، دقیقا که ما نگران هستیم که باز هم سرنوشت را که ما 5 سال در طی دوران حکومت طالبان سپری کرد زنان افغانستان خانه‌نشین بودن، از درس تعلیم و مساحی کار هست هم مسائل به دور بودن، اون زمان دوباره تکرار شدنی خواهد بود. ولی اگر حکومت افغانستان مسلم باشه و جامعه جهانی و زنان افغانستان از امون خط قرمزهای خود نگذرن، ولی چیزی که من با من دستم به میز مذاکرات مطمئنم که باز هم برای زنان این فرصت داده نخواهد شد و اینا باز هم با مشکلی که سمبولیک در گذاشتن اشتراک داشتن هی باز هم شاید امون تخونه اشتراک داشته باشن، ولی دادخواهی باید ادامه داشته باشه به خاطر از اینکه دستاوردها باید به یک بارگی به خاطر یک ساله که هنوز آیندهش هم معلوم نیست که آیا
پایدار است یا هر یقین نیست هست، به خاطر از اون ما این دستاورده را هست. به نهایت تشکر خانم رامیزی از وقت شما و از اینکه نظریات خود با شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا قسمت کردین. تشکر بسیار.